ساعت 11 به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروح خبرهای این ساعت باشید. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا اعلام کرد برنامه‌های نظارت اطلاعاتی شفافتر خواهد شد. نمایندگی‌های ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه بازگشایی می‌شوند. و گروهی به نام زوار امام رضا مسئولیت ربودن دو خلبان ترک را بر عهده گرفت. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا اعلام کرد برنامه‌های تجسسی دولتش که اخیراً مورد انتقاد قرار گرفته شفافتر می‌شود و اصلاحاتی در آن انجام خواهد پذیرفت. در همین ارتباط گزارشی رو بشنوید از شاهین بشیری.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه طی یک کنفرانس خبری در کاخ سفید تایید کرد که با مجلس آمریکا در مورد ضرورت اصلاحات در زمینه برنامه‌های نظارتی و تجسسی همکاری خواهد کرد. به گزارش اسوشیتد پرس، آقای اوباما در این حال به دفاع از برنامه شنود و جمع‌آوری اطلاعات از مکالمات تلفنی شهروندان آمریکایی پرداخت، ولی تاکید کرد که باید این برنامه با شفافیت دنبال شود و اصلاحاتی در آن صورت گیرد به گونه‌ای که مردم آمریکا در جریان امور مربوط به این جمع‌آوری اطلاعات قرار گیرند. آقای اوباما گفت:
So all these steps are designed to ensure that the American people can trust that our efforts are in line.
تمام اقدامات به گونه‌ای طراحی شده است تا اطمینان داده شود که مردم آمریکا می‌توانند مطمئن باشند که تلاش‌های ما در جهت منافع و ارزش‌های ماست. می‌خواهم یک بار دیگر روشن کنم که آمریکا علاقمند به جاسوسی از مردم عادی نیست. فعالیت‌های امنیتی ما بیش از هر چیز بر یافتن اطلاعاتی متمرکز است که برای حفاظت از مردممان و حتی متحدانمان لازم است.
رسول نفیسی، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، در مورد نگرانی‌های مردم آمریکا پس از افشای این تجسس‌ها و اینکه آیا سخنان آقای اوباما می‌تواند از التهاب و نگرانی‌ها بکاهد، به رادیو فردا می‌گوید:
این یک مسئله بی سابقه است و ما خاطرمون هست که وقتی که در زمان نیکسون چند تا شنود گذاشته بود برای چند تا دفتر خبرنگارا و اینا، در آمریکا چه بلوایی شد. حالا که دیگه صحبت این است که در واقع صحبت هر کاری میخوان اینا مانیتور بکنن و این مسئله نگرانی فوق العاده زیادی ایجاد کرده، علاوه این که در مقابل دو پارادایم، یعنی در مقابل پارادایم این که آزادی یا امنیت، آمریکا همیشه تا به حال آزادی شهروندا رو تضمین کرده. الان در اولین بار حس میشه که آزادی در مقابل مسئله امنیت داره سرخم میکنه و از بین میره.
باراک اوباما در نشست خبری کاخ سفید همچنین به مسئله روابط با روسیه اشاره کرد که پس از اعطای پناهندگی مسکو به ادوارد سنودن، افشاگر شنود اطلاعاتی آمریکا، دچار تنش‌هایی شده است. رئیس جمهوری آمریکا از لزوم بازنگری در این روابط سخن گفت و افزود: فقط مسئله اعطای پناهندگی به سنودن باعث این تصمیم نیست، بلکه یک رشته رویکردهای مسکو از جمله مواضعش در قبال سوریه در این تصمیم گیری مؤثر بوده است. رئیس جمهوری آمریکا گفت:
You know, I think the latest episode is just one more in a number of emerging.
شاید مقتضی باشد که کمی درنگ کنیم و با سنجیدن اوضاع ببینیم روسیه به کجا می رود، هسته مرکزی منافع کجاست و روابطمان را به گونه‌ای تنظیم کنیم که در جهت منافع آمریکا و امیدواریم حتی در جهت منافع روسیه باشد. همچنین باید اعتراف کنیم که اختلاف‌هایی بین ما وجود دارد که قادر به انکارشان نیستیم.
And hopefully good for Russia as well, but recognizing that there're just going to be some differences and we're not going to be able to completely disguise them.
باراک اوباما در این کنفرانس خبری همچنین به مباحثی در زمینه اقتصاد همچون نامزدهای مورد نظر برای تصدی ریاست خزانه‌داری فدرال و کشته شدن 4 آمریکایی در حمله سال گذشته به کنسولگری ایالات متحده در بنغازی، دومین شهر پرجمعیت لیبی، اشاره کرد و گفت: آمریکا همچنان مصمم به دستگیری کسانی است که این حمله را صورت دادند.
گزارش شاهین بشیری رو با هم شنیدیم. اما از سوی دیگر وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا اعلام کرد از 19 نمایندگی این کشور در خاورمیانه که طی روزهای اخیر به دلایل امنیتی تعطیل شده بودند، 18 نمایندگی از روز یکشنبه بازگشایی می‌شوند. در این میان سفارت ایالات متحده آمریکا در یمن که کارکنانش کشور را ترک کردند، همچنان بسته خواهد ماند. این 19 نمایندگی از روز 4 ماه اوت بسته شدند و وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید دستیابی به پیام رهبران القاعده که در آن از حملات بزرگ تروریستی صحبت شده بود باعث تعطیلی نمایندگی ها بوده است. یک روز پس از انتشار گزارش خبرگزاری رویترز درباره پیشنهاد عربستان سعودی به مسکو برای کاستن از حمایتش از حکومت بشار اسد، روسیه اعلام کرد در این مورد هیچ توافقی با عربستان صورت نگرفته است. یوری اوشاکوف، مشاور رئیس جمهوری روسیه، روز جمعه در واکنش به گزارش رویترز گفت هیچ توافقی بین ولادیمیر پوتین با عربستان سعودی در مورد کاهش حمایت مسکو از حکومت بشار اسد در ازای مشوق‌های اقتصادی صورت نگرفته است. رویترز پیشتر به نقل از دیپلمات‌ها گزارش داده بود که بندر بن سلطان رئیس سازمان اطلاعات سعودی در دیدار اخیرش با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه مشوق‌های اقتصادی پیشنهاد کرده تا در ازای آن مسکو از میزان حمایتش از حکومت بشار اسد بکاهد. به رغم تیرگی در روابط ایالات متحده آمریکا و روسیه، روز جمعه نشست وزیران خارجه و دفاع دو کشور موسوم به نشست 2+2 در واشنگتن برگزار شد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه پس از دیدار با همتای آمریکایی خود این گفتگوها را مثبت خواند و گفت دو طرف توافق کردند کنفرانس صلح سوریه در اسرع وقت در ژنو برگزار شود. پیش از این تلاش‌ها برای برگزاری کنفرانس صلح ژنو 2 در ماه جوان با شکست مواجه شده بود و حتی دیپلمات‌های شورای امنیت نیز نسبت به احتمال برگزاری این کنفرانس در آینده نزدیک ابراز تردید کرده بودند. دو دختر 18 ساله بریتانیایی که در زنگبار مورد حمله اسید پاشی قرار گرفته بودند به کشورشان منتقل شده و بلافاصله در بیمارستانی در لندن بستری شدند. این دختران برای کارهای خیریه به زنگبار که بخشی از کشور تانزانی است رفته بودند و در آنجا از سوی دو مرد موتورسوار مورد حمله اسید پاشی قرار گرفتند. پلیس زنگبار برای یافتن عاملان این حمله جایزه تعیین کرده و از چند مظنون نیز بازجویی کرده است. باراک اوباما میگوید روابط بین آمریکا و روسیه با مشکلاتی همراه شده و برای آمریکا مناسب‌تر است که در روابط خود با روسیه تأمل و بازنگری کند. آقای اوباما که روز جمعه در نشستی خبری در کاخ سفید سخن میگفت از ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خواست به جای آنکه در روابطش با آمریکا گذشته‌گرا باشد به آینده نگاه کند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت روابط دو کشور تا سال 2012 که پوتین بار دیگر به ریاست جمهوری رسید رو به پیشرفت داشت، اما از آن زمان اختلافات در موضوعاتی نظیر جنگ داخلی سوریه، حقوق بشر و قوانین روسیه علیه همجنسگرایان بالا گرفته و پناه دادن به ادوارد اسنودن افشاگر شنودهای محرمانه آخرین نمونه از این دست بود است. اما در حالی که از سرنوشت دو خلبان اهل ترکیه که روز جمعه در نزدیکی فرودگاه بیروت ربوده شدند همچنان خبری در دست نیست، رسانه‌های لبنان میگویند گروهی به نام زوار امام رضا مسئولیت این آدم ربایی رو بر عهده گرفتند. بشنویم از مهتاب وحیدی.
بر اساس آخرین گزارش‌های خبرگزاری‌های بین‌المللی، گروهی با نام زوار امام رضا مسئولیت ربودن دو خلبان ترک را در بیروت بر عهده گرفته است. این گروه اعلام کرده که در صورت آزادی 9 لبنانی شیعه‌ای که سال گذشته در سوریه ربوده شدند، حاضر است این دو خلبان ترک را آزاد کند. حدود 15 ماه پیش 9 لبنانی شیعه در بازگشت از سفری زیارتی به ایران توسط گروه‌های مخالف حکومت سوریه ربوده شدند که در آن زمان گفته شد این شیعیان اعضای حزب الله لبنان بودند. خانواده این ربوده شدگان لبنانی از ترکیه خواستند با استفاده از نفوذ خود از مخالفان بشار اسد بخواهد که این 9 نفر را آزاد کنند. تا کنون چندین دور مذاکره برای آزادی این 9 لبنانی شیعه صورت گرفته که هر بار با شکست روبرو شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، خانواده های این 9 زائر لبنانی دست داشتن در ربودن دو خلبان ترک را رد کردند. حادثه ربوده شدن دو خلبان شرکت هواپیمایی ترکیش ایرلاین بامداد روز جمعه در جاده فرودگاه بین المللی رفیق حریری بیروت پایتخت لبنان رخ داده است. 6 مرد مسلح ناشناس که از قبل در محل کمین کرده بودند ساعت 3 بامداد جمعه اتوبوس حامل خدمه پرواز ترکیش ایرلاین را در راه فرودگاه بیروت متوقف کرده و دو خلبان این خط هوایی را ربودند. از محل نگهداری و شرایط این دو خلبان ربوده شده هیچ اطلاعی در دست نیست. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سایر خدمه این شرکت هواپیمایی که 7 نفر بودند، بعد از ظهر جمعه به سوی استانبول پرواز کردند. در پی این حادثه، احمد داوودوغلو، وزیر خارجه ترکیه، با نجیب میقاتی، نخست وزیر لبنان، تلفنی گفتگو کرده و خواستار بررسی حادثه شده است. نجیب میقاتی ضمن محکوم کردن این آدم ربایی گفته که تمام تلاش خود را برای آزادی این دو خلبان ترک خواهد کرد. وزارت خارجه ترکیه از شهروندانش خواسته است خاک لبنان را ترک کنند.
گزارش مهتاب وحیدی رو با هم شنیدیم. اما اگر که مایلید که بیشتر بدونید، بیشتر بخونید و در جریان مسائل روز قرار بگیرید، وبسایت رادیو فردا رو میتونید بهش سری بزنید به آدرس www.radiofarda.com. اگر که در ایران به سر میبرید، احیانا با مشکل عبور از فیلترینگ رسانه‌ای روبرو هستید، میتونید برای دریافت نرم افزار سایفون 3 و عبور از فیلترینگ رسانه‌ای در ایران به رادیو فردا به این آدرس proxy که به این صورت نوشته میشه proxy@radiofarda.com ایمیل بزنید و درخواست دریافت سایفون 3 رو بکنید. اما در ادامه از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه ملاقات باشید. در ارتباط با این برنامه هم میتونید با info@radiofarda.com نظراتتون رو در میون بذارید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در فروردین ماه سال 89 در منزل مسکونیش در مهاباد در غرب ایران بازداشت شد. اتهام او همکاری و عضویت در احزاب کردی مخالف نظام جمهوری اسلامی بود. محمد عبداللهی پس از بازداشت محمد امین برادرش گرفتار بازداشت و بازجویی شد. در جریان بازداشت آقای عبداللهی، او با شلیک گلوله ماموران از ناحیه پا زخمی می شود. اما این شهروند اهل مهاباد با همان وضعیت به سلولهای انفرادی بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر ارومیه انتقال یافته و مورد بازجویی قرار می گیرد. محمد عبداللهی پس از گذشت 3 ماه از دوران بازداشتش از ارومیه به بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر مهاباد انتقال یافت. بهبود جراحات وارده با آقای عبداللهی بدون حضور او در مراکز درمانی بیرون از زندان انجام می گیرد که همین موضوع باعث شده پای گلوله خورده، کج جوش خورده و مشکلات حرکتی برای این فعال سیاسی به همراه آورده است. او در جریان بازجویی و رسیدگی به اتهاماتش از حق داشتن وکیل محروم بوده و از تابستان سال 89 در زندان شهر مهاباد نگهداری می شود. رسیدگی به پرونده اتهامات آقای عبداللهی 3 سال پس از بازداشت او همچنان در سال 92 در حال انجام است و تا پیش از سال 92 او بدون داشتن وکیل 9 بار در دادگاه حاضر شده است. در 10 جلسه رسیدگی به اتهاماتش در تیر ماه سال 92 که در شعبه 1 دادگاه انقلاب شهرستان مهاباد برگزار شد، به محاربه از طریق عضویت در حزب کمله کردستان و تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی متهم شد. قاضی دادگاه رسیدگی کننده به اتهامات این شهروند کردزبان محمد عبداللهی را به صدور حکم اعدام تهدید کرده است. به گزارش سایت‌های فعال در حوزه حقوق بشر، پیش از برگزاری 10 جلسه دادگاه بررسی اتهامات این زندانی سیاسی، 2 نفر از ماموران امنیتی و اطلاعاتی با حضور در سلول آقای عبداللهی به او توصیه کردند که در دادگاه تمام اتهامات خود را بپذیرد تا تخفیفی در صدور حکم شامل حالش شود. یکی از بستگان این شهروند اهل شهرستان مهاباد به وبسایت خبری مجموعه فعالان حقوق بشر گفته قاضی دادگاه در جریان دادرسی مدام به آقای عبداللهی توهین می‌کرده و با الفاظ رکیک او را خطاب قرار می‌داده است. بر اساس این گزارش، قاضی رسیدگی کننده به پرونده اتهامات این شهروند کردزبان در جریان برگزاری دادگاه او را تهدید می‌کرده که به هر حال برای او حکم اعدام صادر می‌کند. گفته می‌شود حال جسمی و روحی محمد عبداللهی پس از گذراندن 3 سال بلا تکلیفی در زندان و بازداشت رو به وخامت گذاشته است.